خصوصا کسایی که زیادتر کسا رو میدیم، زیادتر جوانا رو دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط اینکه راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنند، جوانا را، اون کسایی که خیال پرداز هستند، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا امتون امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشند ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از او خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونم فکرایی که داشته، اونم موضوعاتی که بوده، خودش رو یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به اینکه ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال بازیش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم، پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع می شود. وقتی ما بتانیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام می دیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم اون عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند، فعال حقوق زن، به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، ای باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. باشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار بر ما کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناک هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنه.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسونم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقت استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقامی نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تپلاکایم دو تایم بخی دوازده خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزد
تو وقت شده ما به حساب در قلمات توان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی میگیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تاثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خورمی یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه امی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و تمام حرکت ندارن. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صاحبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 ساله یا 9 ساله است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعاری یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم:
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال می شه. سه خواهر دیگه ما هستن در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم، گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان‌ها و اینایتان کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند:
یکی از بچهای کاکای من دختر عمه ما گرفته، صاحب 4 اولاد است. نر چارش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است، فعلا 20-21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه، بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه، نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که توتله است، بسیار متساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه، امرای هر کس، تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و مثلا جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار می آیند یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست می دهند. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بدم، یعنی اگر من باشم میروم با خانواده صحبت می کنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج می کنم می تونه بعدها روی فرزندان ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل می کنن و جوانان با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل اجازه میتند دیگه، کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم امی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم، به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشیم.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده‌ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولاً خانواده‌ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده‌هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه‌های خودشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول‌های ذهنی و جسمی واقعاً رنج‌آور است هم برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معیب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در برای عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که امو دختر که نو عروسی کرده ده اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این امو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه به ویری شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
این چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که شما بری اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته به عمل نمیرسه. خب اون تا معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراض چه 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه، بعض امراض است مثلی که در کمرش یک پوندیدگی به وجود میه، بعض اگه او عملیات هم شو تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش می باشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پوندیدگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش است که اول باید امو ازدواج های پاملی باید نشه. چرا دهی صدها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه که مثال از خوردگی میشنسه، های امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه، مثل یک عوض و یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایشی 100% زیاد است از فامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است، دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشد. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند، به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول میم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونس و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چهار طریقه انتقال می گردد. اول توسط حشرات. وقتی که حشرات سری گل می شیند مثل زنبور اصل، تخم بر بارها و پاهای حشره می چسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزوجی می داشته باشد، و وقتی این حشره سری گل دیگر می شیند، تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود، گل ها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپر، دوم گل برگ، سوم استامین، چهارم پستیل. اول کاسپر. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کاسپرگ ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود و وظیفه ای کاسپرگ حفاظت گل است از حشرات و هوای نمساعد. گل برگ. برگ های رنگ رنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. استامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونس گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستیل انتقال می شود، در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیمیتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثال های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفات، بتها، درختان، مثال‌هایان عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشد. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشرکش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایه جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره، سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و مرسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک دیگر نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه. دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. برعلاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذایی ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشد.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات می برند بیشتر به پرورشان می پردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می خوانیم. این که پروتیستا چگونه یک موجود است استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید، قسمی که شما در عکس ها می بینید برگهای تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی دانها ویروس را زنده نمی شمارند، یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدا در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثلی که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. و در ویروس ها ممکن تیزاب هستوی از قبیل دینه و یا آرینه باشد، یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دینه و آرینه هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود، مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا HIV دارای شکل کرویست، ویروس بکتریوفاج دارای شکل لاروای بکست و همچنان ویروس تنباکو می نمانند می باشد. ویروس ها از باکتریا ها کوچکتر می باشند، از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از موزر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، نباتات و فنجه ها را متاثر می سازد، یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلفی را به وجود می آورند، چنانچه تولید خالخواه زرد به شکل موازی در برگ بادنجان رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتری ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتری ها را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتری ها شود. چگونه در برتم تشریح می سازم؟ در ابتدا ویروس های باکتریوفاژ. باکتریوفاژ یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات از ویروس ها سر باکتری ها می باشد. ویروس های باکتریوفاژ در ابتدا به باکتری ها نصب شده، بعدن دی ان ای خود را به داخل حجره باکتری ها تزریق می کند. سپس ویروس در داخل باکتری ها تکثر نموده و سرانجام حجره باکتری ها را می کفد. وقتی که حجره باکتری ها بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این باکتری ها در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این باکتری ها را تخریب سازد، باکتری ها بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شوند. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف باکتری دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعضی چندین حجروی نیز دارند. بعضی پروتوستا برای حرکت سیلیا یا موجه های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام ارچی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می توانند. بعضی آمیب ها به شکل پرازی زندگی دارند، مانند انت آمیب هیستولایتیک که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا موجه ها می باشد. نماینده آن پرانیشی است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواز. این گروه پروتوستا از این حرکی ندارد و مثالی آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجی با جسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلوروفیل باشد اطلاق می شود. هنجی ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم هنجی ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی انها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین هنجی ها در تنه درختان جاهای مرطوب و سطح صحرا پیدا می شوند. شکل و ساختمان های هنجی مختلف می باشد. هنجی ها یک حجوی یا همچنین حجوی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمرق ها نیز زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شوند. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجوی یا چندین حجوی می باشند. در گذشته بیولوژیدان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجوی می داشت. چون فنجی ها خصوصیات جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی پشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های یک حجروی بوده و لای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می روید. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شود. گلستان یا لیکنز گلستان ها زنده جان های هستند که حاصل زیست یا هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تالجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستان ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می رود و وقتی که الجی سبز می میرد در این صورت فنجی نیست از بین می رود. گلستان ها در مقابل مواد کیمیایی نیست خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم. در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارد می باشند. کشیدن سیگریت و چلم این پرده ها را متاثر می کند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذارند. در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند. یعنی قسم که شما در تصویر می بینین خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره آن ازایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارا می باشد، در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند در اجرای حروف و کلمات. صداها عموما به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موترها، صداهای انفجارات و غیره. حسب تلریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غضروفی است که میانش خالی می باشد. بعد از حنجره قصب تلریه موقع دارد. تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارند. قصب تلریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند به قصب تلریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید از آنجا هوا داخل ششها می شود. سطح قصب تلریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می رندازند و نمی مانند که به ششها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصب طلوعی داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قصبه توریا خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
جانم.